بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين و غیاث المزتر المستکین الحجت ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. روز ولادت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم باب الحوائج، با اون مقاماتی که دیروز عرض کردم خدمت عزیزانمون در جایگاه رتبه و مقام حضرت ابوالفضل. شب تولد شخصیتی که خداوند در میان همه مخلوقات، در میان همه عباد، در میان همه انبیاء، در میان همه ساجدین، او را فقط به مدال زین العابدین مفتخر ساخت. شب تولد چنین شخصیتی در خلقت شب عظیمی است. هنوز فرصت داریم، اگر ایدی خودمون رو نگرفتیم خدای عزوجل رو سوگند دهیم به مقام زین العابدین تا فرج منتقم سید الشهدا و همه آل الله رو به برکت قدوم منور این کریم و این امام رؤوف امشب بگیریم. پس تقاضا می کنم با توجه طلب کنیم و ظهور و فرج اون پدر زنده و مهربان رو به قندابقه علی ابن الحسین خدا رو سوگند بدهیم و بخوانیم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و جعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه به رحمتک یا ارحم الراحمین. خداوند کریم در قرآن در سوره ذاریات آیه و مفهومی رو بر خاتم انبیا نازل فرمود. این آیه به قول امروزی ها هدف و برنامه ما رو در خودش داره که هر انسانی برای چه خلق شده، ز کجا آمده، به کجا خواهد رفت، برای چه هدف و مقصودی خلق شده است. حکما، عرفا، فلاسفه، دانشمندان، اندیشمندان، همه در طول تاریخ تمام هم و غم خود را گذاشتند برای اینکه به همین سه سوال اساسی پاسخ دهند: ز کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایم وطنم. هر کدامشان با فکر و اندازه اندیشه خودشون پاسخی را ارائه دادند که هدف از خلقت من در این دنیا چیست. چرا؟ چون هر اندیشمند فهیمی می فهمد که ما خلقنا لهذا، ما برای این زندگی دو روز خلق نشدیم. حتما خدای منان حکمت و دلیل والاتر و شریفتری داشته است از خلقت ما. اما در این که چرا خداوند ما رو خلق کرده، در میان همه اندیشمندان بشری محل اختلاف. اما قرآن کریم کلام خداست و مبین کتاب، مفسر کتاب، تبیین کننده کلام خداست. در سوره زاریات آیه 56 خداوند دلیل خلقت من و شما رو به من و شما اعلان کرده است: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خالق، من خدا، من مالک، من املک، من صاحب اختیار، من صاحب سفره، من صاحب نفس، جن و انس رو نیافریدم و خلق نکردم مگر برای این که مرا عبادت، پرستش و بندگی نمایند. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این آیه رو حفظ بکنید. هر کسی از شما پرسید اصلا خدا برای چی منو خلق کرد؟ خدا چه نیازی به من داشت؟ من نمیخواستم خلق بشم تو این دنیا، برای چی خدا من رو آفرید؟ این آیه رو بخونید. کجا؟ آدرس سوره زاریات آیه 56. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آفریده ام شما را، جناب عالی و همه حضرات را، تا عبد خدا باشیم، بندگی کنیم، پرستش کنیم. بندگی خدا فقط نماز و روزه نیست. عبادت خدا یعنی در هر ثانیه. کلمه هر ثانیه‌ای که گفتم چند ثانیه توش مکس شد. در هر کدام از این ثانیه ها من عبد ببینم خالقم، مالکم، رزاقم، قیومم از من چه خواسته. ما که 24 ساعت در حال نماز و روزه نیستیم که. تو بازارم صبح خالقم، قیومم از من چه خواسته. عبد خدا کسی است که رضایت خالق رو بر رضایت نفسش و خودش ترجیح بده. اگه خدا گفته این معامله اشکاله، مشکل داره، حرامه، بگه من دست به این معامله نمیزنم، 1 میلیارد تومان هم سود توشه، من با این معامله کاری ندارم. خانومی که همسر یه آقاییست، ثانیه به ثانیه عبادتش چیه؟ اینه که نگاه بکنه چجوری آبروداری کند برای مردش، زینت او باشه، مایه آبروداری و حیا و عفت باشه برای همسرش. من پدری که تحت تکفل دارم همسر و فرزندانم رو، در طول روز میخوام کسب و کار بکنم، شغلی دارم، باید ثانیه به ثانیه، نه اول بلوغ به ما گفتن که برو در راه خدا بسم الله الرحمن الرحیم برو کاسبی کن، ثانیه به ثانیه عمرم رو باید ببینم خدا از من چه خواست. 7-8 دقیقه است دارم حرف میزنم برادر، سخته برادر، حساب و کتاب داره. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره، ذره شرن یره. خیر و شر هر ثانیه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هر ثانیه، تو این ثانیه الان آقای سخنران خدا از تو چی میخواد؟ رضایت خدا در چیست؟ اگر طبق اون رضایت خدا حرف زدی، مشغول عبادت و پرستش خدای عز و جل. اگر از روی هوای نفست حرف زدی برادر، مشغول پرستش شیطان. شما یه مستمع اگر از روی نیت و اخلاص گوش دادی، ببینی سخنران از آیات الهی، از تذکراتی که به درد زندگی و تربیت و رشد و تعالی میخوره، چی داره میگه؟ ثانیه به ثانیه رو حساب میکنند و مو رو از ماست میکشند. 20 سال قبل یکی از دوستان ما مریض احوالم بود، نمیدونم اگر زنده است که خداوند عافیت و سلامت بهش بده، اگر از دنیا رفته سالهاست ما دیگه اطلاعی ازش نداریم، خدا رحمتش کنه. این یه جایی یه کار خیر کرده بود، گاهی یه کار خیر به خاطر خدا، از یک گناه بگذر خدا جبران میکنه، در به روت باز میکنه. جوان به خاطر خدا از یک حرام بگذر، خدا باب ازدواج و سر و سامان گرفتن بروت باز میکنه. من آنچرا که خودم تجربه کردم دارم درس پس میدم. برای بعضی از شاگردان و دوستانمون گفتم، بعضیشون هستن میدونن، من تو موقعیتی بودم که از اون اگه تعریف کنم براتون، شروع کنم به تعریف کردن، به جای روزه آخر شب الان شروع میکنید گریه کردن. من تو چه موقعیت و وضعیتی شهد الله العلی العظیم قرار داشتم؟ به تنها چیزی که نمیتونستم، نه نمیخواستم، دوست داشتم، اما به تنها چیزی که نمیتونستم فکر بکنم موقعیت ازدواج. همه چی، کاسه جای کوزه، کوزه جای کاسه، همه چی به هم خورده بود تو زندگی. خدایا تو شاهدی، و اما به نعمت ربک فحدث. شب میلاد زین العابدینه، میخوام عبادت و بندگی کردن رو بگم. از یه دونه، از یک دونه حرام یک روز گذاشتم، از یک دونه حرام یک روز گذاشتم. به والله شرایطم طوری بود که میگفتم تا 10-15 سال دیگه هم من فکر ازدواج نباید، نه نمیخوام، میخوام، نمیتونم، شرایطم اجازه نمیده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من با این امکانات نمیتونم. در معرض یک امتحان قرار گرفتم، یه حرامی پا داد، من یک بار در عمرم به خاطر خدا از این حرام رومو برگردوندم. میتونستم، کسی هم نمیفهمید. من 2 هفته دیگه سر سفره عقد بودم، از خودم گفتم، برادر جوانتر، 2 هفته دیگه سر سفره عقد بودم. شب تولد کریم اهل بیت امام مجتبی ما سر سفره عقد بود. کسی که به خاطر خدا از گناه، از حرام، از شبهه بگذره، شیطان نمیذاره، هی میاد وسوسه میکنه، جمال میده، زیباش میکنه، بزکش میکنه. نه این شیرینه، تو از این معامله بگذاری، معلوم نیست کی دیگه همچین معامله بیاد، حالا اونم بعدن درست میکنیم، یک کلا شرعی براش توجیه میکنیم، درست میکنیم. شیطان این کارو خواهد کرد. مراقب باشید، راقب الله، راقب الله. برادر عبادت خداوند این چنینه، در هر ثانیه اون وقت اگه تو هر ثانیه مراقبت کردی که رضای خدا چیه یا رضای نفس چیه، اگر رضای خدا را بر رضای نفس ترجیح دادی، تو در زمره عابدان قرار میگیری. همیشه ها، هر چند وقت یه بار، آقا چند وقت یه بار؟ هر ثانیه، نه هر سال، نه اول جوانی، نه اولین روزی که رفتم تو بازار گفتم بسم الله الرحمن الرحیم توکلتو علی الله، فردا یادم دادن، یاد گرفتم کلا برداری و کلا گذاری رو. نه برادر، ما همچین چیزی نداریم تو تعالیم تربیتی دینمون که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت، شما نداریم، این از ما نیست، این از اهل بیت نیست. پس عبد کیست؟ کسی که هر ثانیه، چند ثانیه است من دارم حرف میزنم، نه چند دقیقه، چند ثانیه، در هر ثانیه هی خودش چک کنه با عقلش، آقا من الان اینجا درست نشستم یا غلط نشستم، درست گفتم یا غلط گفتم، نیتم درست بود در این کاری که کردم، حرفی که گفتم، پولی که خرج کردم یا پولی که گرفتم، یا غلط بود. اگر انسان هر ثانیهش این گونه باشد، میشود عبد، میشود عبد. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا لیعبدون. حالا حساب کن چند ثانیه در طول عمرمون برادر ما تا به امشب حساب و کتاب کردیم، اینجوری ثانیه ثانیه که درست رفتم یا خطا کردم. بعد خودت، بل الانسان علی نفسه بصیره، خودمون حاسبو قبل ان تحاسبو، ببینیم ما جزو عبادیم، عبادت کنندگان و پرستش کنندگان واقعی خداییم، یا جزو عبادت کنندگان نفسیم، یعنی شیطان. این رو در نظر بگیرید، هدف خلقت شد عبادت. ما چقدر عبادت کردیم؟ من که هیچ، چون ثانیه به ثانیهش حساب داره. گفتم تو ثانیه به ثانیه عمر که داری حساب و کتاب میکنی، به خاطر خدا هرچا گذشتی، یکی از نامهای مقدس جلاله جبار السماوات والارض است، جابر العظم الکثیر است. یعنی چی؟ یکی از نامهای خدا برادر اینه، شکست بند. جبار، جبار به غلط ترجمه شده چی؟ بله، به غلط، زورگو، صاحب قدرت، صاحب استیلا، در حالی که معنای جبار در لغتنامه اهل بیت شکست بنده. یعنی چی؟ جبار، جبره از جبران میاد، یعنی جبران کننده ضرر تو. ایمان داری به خدا؟ ایمان داری؟ خدا جبران کننده است. تو به خاطر خدا از یک پول شبهناک، از یک نگاه شبهناک، از یک حرف شبهناک، از آبرو بردن یک انسان، تو به خاطر خدا، تو بگذر، خدا چیکار میکنه؟ جبران میکنه. جبران خدا برادر با جبران ما فرق داره. شما یه لطفی در حق من کردی، من میگم انشالله جبران بکنم. با چی میخوام جبران کنم؟ یه سوری میخوام بدم، یه پولی میخوام بدم، یه کادویی میخوام بدم. جبران خدا جبرانی است که هم مادی است، هم اخروی و معنوی است. خدا میخواد جبران بکنه. جبار السماوات، جابر العظم الکثیر، ای جا اندازنده استخوان شکسته. خدا شکسته ایم، ور شکسته ایم، آبروی خودمونو، حجتهای تو رو بردیم، به آبروی علی ابن الحسین، این عبد صالح تو، امشب رو شب آمرزش و مغفرت و مقدمه ظهور و فرج امام ما قرار بده. خب پس برای عبادت و بندگی خدا خلق شدیم، اما متاسفانه کمتر تو این مسیر هستیم، بیشتر دنبال نفسیم. چه کنیم؟ برگردیم. الگو و اسوه میخوام، به کی نگاه کنم، چجوری زندگی کنم برگردم؟ علی ابن الحسین، زینت ساجدین، الگو، مدل. مگه الگو نمیخوای؟ نمیگی به کی نگاه بکنم، از کی یاد بگیرم، رو دست کی نگاه بکنم؟ خداوند خلق کرده این موجودات نورانی رو، لباس بشری و خاکی به تنشون کرده که من و شما با اونها انس بگیریم، از اونها یاد بگیریم، درست بندگی کنیم. ما چیمون شبیه اینهاست؟ عفومون، گذشتمون. غلام داشت، سر ظهر بود، آماده شد، حضرت سجاد روی پشت بام مشغول عبادت، وقتی مشغول عبادت هیچ جا حواسش نیست، قضا آماده شد و گفتن برای آقا ببرید، آقا پشت بام داره عبادت میکنه، هوا گرمه، پایین رفتن مثلا نماز عصر رو بخونن پشت بام. غلام سیاه آمد جلو و مجمعه های قدیمی یادتونه مسیاه، گذاشتن رو سرش و آب و نون و هندونه و مثلا حالا هر فصلی که بوده، نردبونای قدیمی هم که مثل امروز نبود که، نردبون چوبی گذاشتن زیر پا و این غلام گذاشت رو سرش، نزدیک افطار داره میشه، بخواد افطاری ببره برای علی ابن الحسین. بالا قدم 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 اومد بالا، بچه های امام سجاد هم تو حیات دارن بازی میکنن. این پله هفتم، هشتم، نهم رسید، پاشو برداشت بذاره پله بعدی، نردبون شکست، پاش پیچ خورد، با همون مجمع اومد پایین. یه غلام سیاه برزنگی قوی هیکل او کجا افتاد؟ افتاد رو بچه دو ساله علی ابن الحسین. بچه جا به جا مرد، زنا دویدن تو حیات، شیون، گریه، زجه، چی کردی غلام؟ غلام داره میلرزه. آقا نمازشون تموم شد، از صدای شیفن اومدن لب پشتمون، چی شده؟ دید غلام داره میلرزه. اومدن پایین از پله ها و یه نگاه کردن بچه را دیدن. از ترسش علی ابن الحسین، هی فقط شنیدید بابا علی ابن الحسین یه بعد از ظهر عاشورا شب 11 هم تب داشته، بیمار بوده. کی علی ابن الحسین رو کرد زین العابدین بیمار برای همه عمر؟ این نوه علی ابن ابی طالب، این قدرت و شجاعت و شباهتش به علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین. چقدر ما خوار و ذلیل کردیم این اهل بیت رو. غلام سیاه عظمت علی ابن الحسین تو چشمش، سرش رو آورد بالا، امام سجاد رو دید داره به جنازه بچه نگاه میکنه، سرش رو انداخت با این، شروع کرد به لرزیدن، بلند کرد صداش رو، والکاظمین الغیظ. امام سجاد سرش رو آوردن بالا، فرمودن که کظم غیظ کردم، عصبانیتم تمام شد. غلام تربیت شده علی ابن الحسین، الگو و مدلش علی ابن الحسین، مربی و مرشدش علی ابن الحسین. یادتونه پارسال یا سالهای پیش گفتم که چرا علی ابن الحسین این غلاما رو می آورد تو خانه؟ مربیش علی ابن الحسین. ول کاظمین الغیظ رو تا امام فرمودن که کظم غیظ کردم جرأت پیدا کرد، سرش آورد بالا، نگاه کرد تو چشمان امام سجاد، والعافین عن الناس. خدا دوست دارد کظم غیظ کنندگان و گذشت کنندگان از خطاهای مردم را. امام سجاد فرمودن که عفوت کردم، نه تنها عصبانی نیستم، عفوت کردم. غلام گفت ان الله يحب المحسنين، امام سجاد علیه السلام فرمودند در راه خدا آزادت کردم، دیگه اینجا نمان، نمیخوام چشم تر روز تو چشم من و مادر این بچه بیفته خجالت بکشی. آزادت کردم. این مدل، مدل تربیت. برادر ما برای چقدر حاضریم کظم غیظ کنیم؟ برای 100,000 تومان حاضریم؟ از 100,000 تومان حاضریم بگذریم کظم غیظ کنیم؟ برای چی حاضریم عافین عن الناس؟ اگر یه بدبختی خبطی کرد اومد گفت ببخشید، به جای اینکه گفت ببخشید بگیم فلان فلان شده ببخشم، چی چی رو ببخشم، بیا پایین ببینم. ها؟ ثانیه به ثانیه باید چک کنیم، کنترل کنیم که رضایت خدا در این است یا در این نیست. والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، خدا دوست دارد احسان کنندگان را، گذشت کنندگان را. حاضری بگذری برادر؟ حاضری به خاطر خدا از چیزهای بزرگ بگذری، حق و حقوق بزرگ بگذری؟ من که شعارش رو بلدم بدم، خوش به حال کسی که شعورش رو داره، عملش رو داره. این الگو، این اسوه. این علی ابن الحسین اگر میخواید شناخته بشه، خودش برای من و شما قابل شناخت نیست. از تشعشعات، آثار وجودی و تربیتیش، از ترشحات شاید بشه جزئی از اون رو بشود فهمید. این علی ابن الحسین همون آقای مظلومی است که وقتی که قحطی آمد در مدینه باران نیامد یک سال. قدیم هم که سد و نمیدونم قنات و این حرفا نبود تو مدینه اون زمان. بارون میومد، اگه آبها جمع میشد یه چاهی میزدن آبی بود، اگه بارون نمیومد خشکسالی، همه محصولات کشاورزی هم خشک میشد میرفت پیکارش. یک سال باران نیامد و پیغام دادن که حاکم مدینه بیایید نماز استسقا بخونید، نماز باران بخونید. آمدن، ملت جمع شدن، الصلات الصلات، نماز استسقا بخونید، خدا بلکه باران بفرسته. مزارع خوش شده، قحطی میاد، گرسنن تشنن ملت. آمدند و این جمعه نماز خوندن، نماز استسقا و سنگم از آسمان نیم. آقا هفته دیگه هم جمعه مثلا بعد از نماز جمعه وایسیم نماز استسقا بخونیم. به هفته دیگه دیدن نمیشه، تشنگی دارن، ملت هلاک میشن، پس بردان بیاین نماز استسقا بخونیم. نیم. یه روزی یه بنده خدایی از اهل مدینه گفت برای نماز استسقا، صدا بلند شد الصلات الصلات، حرکت کردیم. یک مرتبه توی راه ملت که صف بستن، نماز استسقا رو زیر آسمان باید بخونی، خوبه که زیر آسمان خونده بشه، زیر سقف نباشه. ملت جمع شدن الصلاه الصلاه الله اکبر. میگه من یک مرتبه تو صف جمعیت نگاه کردم، یه غلام سیاه، غلام بود سیاه برزنگی، دیدم که این از لای جمعیت خودشو کشید کنار. نمیدونم چی شد به دل من افتاد تعقیب کنم این غلام سیاه رو. منم نماز و ول کردم پشت سر غلام سیاه، دیدم هی برمیگشت، منم برمیگشتم اونوری نگاه میکردم، یعنی من با تو کاری ندارم. رفت و رفت و رفت و یه تپه ماهوری بود، رفت پشت تپه. اینا نماز و خوندن و تمام شد و دعا رو کردند و رفتند و سنگم از آسمان نبارید. اینکه امروز نماز بخونی، امشب ما نماز بخونیم، یه هفته دیگه بارون بیاد که نمیشه نماز استسقا. نماز استسقا نمازی است که اگر گفتی الله اکبر، حمد و سوره را خوندی، رعد و برق تو آسمون ظاهر بشه، ابرها به هم بخوره. اینا نماز خوندن رفتن، ملت دوباره ناامید پی زندگیشون، تشنگی و گرسنگی. دیدم این غلام سیاه اومد پشت تپه ماهور، دست بلند کرد، کلماتی رو گفت، دیدم اشکش جاری شد روی صورتش، از صورتش قطره قطره چکید رو دستی که داشت، دعا می کرد. دعا کرد، دو رکعت نمازم خوند، بلند شد، دو مرتبه دستش رو به آسمان گرفت، یک مرتبه ابرها آمدن. کل این قضیه چقدر طول کشیده؟ به هم خوردن، رعد و برق، رعد و برق، رعد و برق، چنان طوفان بارانی گرفت که ظرف چند دقیقه تا مچ پای من رفت تو آب باران. باران که باریدن گرفت، این غلام هم دستشو کشید به صورتشو حرکت کرد بره. دیدم عجب دوری پیدا کردم، چه گوهری یافتم. این غلام مال کیه؟ این چه شخصیتیه؟ خدا چه چیزی در اون نهاده؟ دنبالش تعقیبش کردم، تو رام نقشه میکشم، من میرم شده غلام این غلام بشم، من تحت تربیت و شاگردی اون قرار. آمدم دیدم از این کوچه به اون کوچه رفت، وارد کوچه بنی هاشم شد و رفت نزدیک یه در خانه ای و در زد و در رو باز کردند و غلام رفت تو. ساعتی به تفکر فرو رفتم چه کنم، برم فردا بیام؟ دیدم حیفه، بذار همین الان نقده. برادر کار خیر امروز رو به فردا نیند، کار خیر الان رو به ساعت دیگه نینداز، همین الان انجامش بده. این رمز موفقیته که به شما دارم میگم. یه ساعتی بالا پایین رفت، گفت فایده نداره، همین الان. دقل باب کرد و یه کنیز اومد. کیه؟ فلانیه. چی میخوای؟ یه غلامی تو این خونه دارین، غلام سیاهی. اسمش چیه؟ نمیدونم. تو این خونه غلام زیاده. کدام غلام؟ صاحب خونه رو بگو بیاد، من با صاحب خونه کار دارم. وایسته همینجا. رفت و برگشت و علی ابن الحسین اومدن دم در. چی میخوای برادر؟ آقای شما یه غلام سیاهی داری؟ حضرت فرمودن من چند غلام دارم. کدومشون رو؟ گو اسمش رو نمیدونم، اما چهرهش رو ببینم میشناسم. حضرت فرمودن یا الله، گفتن که بیا تو حیات، بیا تو بیرونی. و غلامان رو صدا کردن، فلانی بیا، فلانی بیا، فلانی بیا. آمد و گفت من چند غلام دارم، کدومشون چی کار کرده، خطایی کرده؟ گفت نه آقا، کارش دارم. غلام ها به صف شدن، آمد جلو و شناخت، گفت آقا با این کار دارم. گفت چی کار داری؟ گفت آقا من این غلام رو از شما میخرم. حضرت فرمودن اختیار با خودش، اگه خودش میخواد جا به جا بشه من حرفی ندارم. غلام اومد جلو، گفت برای چی میخوای منو بخری؟ گفت تو چی کار داری؟ گفت تا ندونم که حاضر نیستم. گفت من میخوام تو رو بخرم، آزاد بکنم، تو بشی مولا، من بشم غلام تو. سلام علیکم و رحمت الله. صلواتی ختم بفرمایید. یالا آقا من بیام پایین همینجا، جدا عرض میکنم آقا بفرمایید، ما بخواییم استفاده کنیم. صلواتی دیگری مرحمت بفرمایید. آقا کدام غلام؟ این غلام. برای چی میخوای؟ میخوام اینو بخرم، آزادش کنم، من از امروز غلام این غلام بشم. غلام اومد و برای چی میخوای این کارو بکنی؟ گفت برادر من دیدم تو چه کردی. مردم یک هفته است نماز استسقا میخونن، به قول ما سنگم از آسمون با این نیمد. تو دیدم رفتی پشت اون تپه ماهور، نمیدونم چه دعایی زمزمه کردی که خدا به زبان تو ابرهای پراکنده رو جمع کرد، رعد و برق شد، این بارانی که الان دیدی بارید. من فهمیدم کار تو بود. گفت من فروشی نیستم، برو این دام بر مرغ دگر. گفت الا بالله تا نخرم آزادت نکنم، من غلام تو نشم، تو مربی و مرشد من نشی، من حرکت نمی کنم. گفت نیست. اومد سراغ امام سجاد علیه السلام. آقا این غلام رو هر قیمتی بفرمایید میدم. حضرت فرمودن اگر خودش راضی نباشه من راضی به فروش نیست. هی از این اصرار، از غلام انکار. اومد خدمت علی ابن الحسین، حضرت فرمودن که یا فلان این بابا خیلی داره اصرار میکنه، خب بیا برو، هم آزاد میشی هم به مال و مکنتی میرسی. غلام سیاه اشک تو چشمش حلقه زد، یه نگاهی به علی ابن الحسین انداخت، فرمود آقا سیر شدی ازم، میخوای از در خونت بیرونم کنی؟ گفت نه، من نمیخوام تو بری، اما این برادرت خیلی داره اصرار میکنه، میگم روی این رو زمین ننداز، این در خونه بازه، هر وقت خواستی برگرد اینجا. یه نگاهی به این مرد انداخت و التماس تو چشمان این مرد که من رو بخره آزاد بکنه. گفت اجازه میدی که دو رکعت نماز بخوانم بعد همراه تو آیم؟ بسم الله بفرمایی. اینا وایستادن تو حیات صحبت کردن و غلام اومد وضو گرفت و رفت داخل پستو، دو رکعت نماز الله اکبر شروع شد، یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه. برید ببینید چرا نیامد. آمدن دیدن غلام جان به جان آفرین تسلیم کرد. همه جا این واقعه رو نقل می کنند در عظمت مقام یک غلامی که تحت تربیت علی ابن الحسین بود، اما من بمیرم برای مظلومیت اون علی ابن الحسینی که همین آدم انقدر بی معرفت بود، فهمید این غلام غلام علی ابن الحسینه، زیر دست علی ابن الحسین تربیت شده، شده این مستجاب و دعوه شده، دست به دعا برمی داره، بعد از مدتها خشکسالی باران می بارد. اما این فرد انقدر فهم نکرد که به دست و پای علی ابن الحسین بیفت. اون معرفت، اون فهم، اون علم رو از معدن علم اخذ بکند. حالا برای شناخت زیجود علی ابن الحسین، وجود او، معرفت او، کسبش برای من و شما ممتنع، محال ممکنه. از این غلام تربیت شده پی به مولا ببر، مولای او چه جایگاهی دارد. جایگاه او عجیب است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این فلسفه غایی خلقت، این فلسفه تحقق پیدا می کند در عصر ظهور خاتم اوصیا، قبل از او که عبادتی نشده خدا. در روی زمین آدم ابوالبشر آمده است، شده استفا آدم، انتخاب شده، برگزیده شده. نوح نبی الله آمده، 950 سال بندگان خدا رو به عبادت و پرستش خدا دعوت کرده. ابراهیم خلیل الرحمن آمده، همه هم و غمش اینه که روی زمین دو نفر پیدا شوند بگویند لا اله الا الله. خود ابراهیم چه مقامی داره در مقام بندگی خداوند؟ موسی و عیسی آمده، هود و صالح آمدند، اینها عباد ما هستند. قرآن رو بخوانید، انهم من عبادنا المرسلین، اینها عبد خدا بودند، تام و تمام و کمال. پسندم آنچه را جانان پسندند، رضایت خدا رو پیوسته بر رضایت نفس و خلق ترجیح داد. در میان همه مخلوقات از چند نفر خدا تعبیر به عبد کرده؟ عده‌ای بسیار قلیل. اصطلاحاً بگیم همه مردم روی زمین عبدالله هستند، اما واقعاً خدا چه کسی را به عنوان عبد قبول کرده باشد؟ باز تو سوره صافات بخونید، در سوره یاسین مطالعه کنید. عباد خدا چه کسانی هستند؟ افراد معدودی از میان برگزیدگان برترین هاشون شدند پیامبر، از میان اونها برگزیدگانشون شدند رسول. خداوند از اونها به عنوان عبد یاد می کند. انه اواب، در مورد ایوب عبد ماست، اواب است. حالا این خداوند چند عبد روی زمین دارد؟ بسیار معدود و محدود شدند، اون کسانی که حق عبادت خدا را عبادت کردند. فکر کنید در این معنا که در روز قیامت در محشر کبرا احدی به فکر دیگران نیست، همه به فکر خودشانند، حتی اولوالعزم از آستان عرش ندا بلند شود، کسی عبد نیست. در میان همه، از آدم تا خاتم، از خاتم تا خاتم اوصیا، تا زمان ظهور حجت حق خدا که عقلها کامل میشه، همه عبد خدا میشوند. از این نقطه تا این نقطه همه رو جمع ببندید، روز قیامت اون وقت خدا منادی از جانب او ندا بلند کند، اینا زین العابدین. خدا در قیامت این صدا را بلند بکند، اینا زین العابدین. همه انبیا در یک صف هستند، زین العابدین زینت همه اونهاست. ببینید چگونه خدا را عبادت کرده، چگونه پرستش خدا کرده. نتیجه خلقت عبادت خداست، نتیجه عبادت خداست. افراد شاذ و نادری هستند که خدا از اونها به عبادونا ذکر کرده. در میان اونها، بین تمام رسولان که خاتم انبیا هم در میانشونه، چه کسی لقب زین العابدین گرفته؟ علی ابن الحسین. علی ابن الحسین در قیامت در کدام صف است؟ همه انبیا در یک صفند، علی ابن الحسین روز قیامت در یک صف ایستاده است. می فهمید یعنی چه؟ همه انبیا من الادم الال خاتم در یک صف، علی ابن الحسین در یک صف. خدا صدا بکند عین زین العابدین، امام سجاد رو فرا بخواند. چرا؟ میزان اعمال عباد با کیست؟ هر گروه و دسته ای با پیشوای خودشون سنجیده می شوند. عباد خدا بندگیشون با عبادتهای زین العابدین سنجیده می شود، با مقام و معرفت زین العابدین سنجیده می شوند. هر کسی سر هر کلاسی نمی گذارند، قرارش نمی دن. کسی باید باشد که اعلا باشد. علی ابن الحسین جایگاهش در قیامت این جایگاه که تمام عابدان من الاول الی الاخر باید بیان زیر دست علی ابن الحسین. او میداند، او میداند عبادت چیست، معرفت چیست و معرفت رو از کجا باید اخذ. صلى الله عليك يا علي ابن الحسين يا زين العابدين. پس این اسم از این به بعد با تعظیم و تکریم باید یاد بشه. عابد بیمار و زین العابدین بیمار و این حرف ها رو دور بریزیم. علی ابن الحسین یک عصر تا شب، نه تا فردا، به حکمت الهی دچار تب و درد شده. اما گفتم علی ابن الحسین نوه علی ابن ابی طالبه، همون جنها و کروموزومها، همون صفات در علی ابن الحسین، همون شجاعت، همون قوت در علی ابن الحسین تجلی پیدا کرد. ما چه میدانیم علی ابن الحسین کیست؟ ما چه میدانیم علی ابن الحسین کیست؟ زین العابدین، زین العابدین. روز دیگری، سال دیگری، بچه او، اون مشغول عبادته، داره نماز میخونه، فرزند علی ابن الحسین، فرزند دیگری در چاه افتاد در خانه. زنان شیون به پا کردند، امام سجاد سر سجاده نماز تمام شد، آمدن جلو، آقا نمیایی ببینی چه خبر شده؟ حضرت فرمودن مگه چه خبر شده؟ عرضه داشتن آقا این همه صدای شیون و زجر رو نشنیدی شما؟ حضرت فرمودن که خیر، چرا آقا این همه زجه زدن؟ حضرت فرمودن کنت بین یدی جبار. موقعی که علی ابن الحسین به نماز می ایستد، غرق در اون خدای جبار است، نه چیزی می شنود، نه چیزی می بیند. این الگو و مدل رفتاری و عبادی ماست. این فرد شناخته نمیشه. چه کسی او را می شناسد برادر روی زمین؟ اون موقعی که محمد حنفیه اومد اعتراض کرد که جد ما علی ابن ابی طالب امام بود، حجت خدا بود، پس از او برادر بزرگم حسن ابن علی، پس از او پدرت حسین ابن علی، این رو همه می دانند، اما علی ابن الحسین حواست باشد، بعد از پدرت بزرگ قوم منم، بزرگ بنی هاشم منم، بیا تحت بیعت من قرار بگیر، اعتراض هم نکن. بی معرفتی ببین تا کجا. محمد حنفیه پسر صلبی علی ابن ابی طالبه، مظلومیت علی ابن الحسین ببین تا کجاست. حضرت راضی نمیشن. دیشب عرض کردم اهل بیت آمدن مردم دنیا رو بهشتی کنند، انقدر نشینیم مردم رو چرت که بندازیم این تو جهنم، این کافر، این مرتد، این نمیدونم منحرفه. اهل بیت اومدن مردم رو بهشتی کنند، بروید مردم رو به خدا و حجتهای خدا دلخوش کنید، امیدوار کنید، بهشتی بشن مردم. حضرت سجاد نمیدونست این جمله محمد حنفیه یعنی چی؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. علی ابن الحسین نمیتونست بگه آخ جون این عموام بالاخره جهنمی شد، بذار ما معلوم بشه شیعیان ناب ما کیا هستن، این عموی امام انقدر معرفت نداشت. دنبال جهنمی کردن ملت نباشیم، بریم دنبال بهشتی کردن ملت. امام سجاد مخفیانه پیغام دادن عمو جان میشه خواهشی بکنم از شما؟ من و شما با هم دیگه مشرف بشیم به مکه، گرد خانه خدا طواف کنیم، دو رکعت نماز بخوانیم، بریم مقابل حجرالاسود بایستیم، از خدا بخواهیم حجر به تکلم بیاد، هر کسی رو که خدا حجت زمان توسط حجرالاسود معرفی کرد او حجت زمان باشد، اون یکی هم ساکت بشه، نگو من حجتم، من امامم، تو گمراهی، تو کافری. محمد حنفی آدم ساده‌ای بود، از برایند تاریخ اینجور برمیاد، به همین دلیلم آلت دست یه عده‌ای میشه. محمد حنفی گفت باش بریم کعبه، دو رکعت نماز میگذاریم، حجرالاسود رو دعوت میکنیم به نطق در بیاد، هر کسی رو که گفت حجت خدا اوست او حجت. حرکت کردند و آمدن به مکه، بادمجون دور قابچینا منتظرن. محمد حنفیه خوب جون میداد برای اینکه سوء استفاده بشه ازش. علی ابن الحسین، حالا این چه زمانی است؟ علی ابن الحسین از سفر کربلا برگشته، اون 84 زن و بچه ای که براتون گفتم تا 6 ماه حتی اینها چادر نداشتند، وارد مدینه که شدن تمام خانه های اصحاب سید الشهدا غارت شده و تخریب شده و مصادره شده. تا 6 ماه زن و بچه‌ای که حادثه دهشتناک عاشورا رو تحمل کردند زیر آفتابند. ام البنین زیر آفتاب گریه میکرد، نمیدونم همسران سید و شهدا زیر آفتاب بودن چون سایبانی نداشتند تا 6 ماه. حالا علی ابن الحسین همه اینها رو داره، این فتنه رم داره، مردم دارن از دین گمراه میشن خارج میشن. بلند شده آمده همراه محمد حنفیه کعبه و طواف و نماز و مقابل حجر الاسود. ای سنگ، تو رو به عظمت خدا اعلان کن که حجت خدا امروز روی زمین کیست؟ ملت جمع شدن، چه خبر میشه؟ جمع شدن، گوش تا گوش ایستادند. محمد حنفی اومد صدا کرد، خبری نشد. علی ابن الحسین اومد جلو و صدا بلند کرد، صدای حجر الاسود بلند شد. انت الیوم حجت الله فی ارضه یا زین العابدین. محمد حنفیه از شنیدن این صوت از حجر الاسود غش کرد، به زمین افتاد. صدای تکبیر شیعیان الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله یعلم حیث و یجعل رسالته بلند شد، اومدن دور امام سجاد رو گرفتن. همون هم مقدمه شد، چون توبه کرد محمد حنفیه بعد از دیدن این معجزه توبه کرد، اما به طرز مشکوک و مرموزی محمد حنفیه از بین رفت. این رو داشته باشید، این علی ابن الحسین، مردم این معجزه رو دیدند ازش، آیا تحت تبعیت و رهبری او قرار گرفتند؟ خیر، رفتن دنبال بنی امیه، رفتن دنبال بنی امیه. خوشام آمده برای حج، خلیفه رسول الله آمده، قروق کردن، حاجیان رو میخوان کنار بزنن بره برای طواف، ایام طواف ایام حج، راه نمیده کسی. حشامی که باش، هر چی شرطه ها میزنن کنار بره، ملت راه نمیدن، محل نمیگذارن. این 2-3 دفعه اومد بره تو جمعیت، بره دید نه راه نمیدن، اومد عقب، گفت بذارید یه ذره خلوت بشه بعد بریم. یک مرتبه از باب مسجد الحرام آقای وارد شد، تک و تنها، نه بادیگاردی داره، نه محافظی داره، نه اسکورتی داره، نه تشریفاتی داره، وارد مسجد الحرام شد، قصد کرد برای طواف. مردم ناخودآگاه کوچه باز کردن، کوچه باز کردن، کوچه باز کردن. علی ابن الحسین اومد در محاذات کعبه شروع کرد طواف کردن. حشام تو جایگاه سلطنتی نشسته گفت من هاذا، کیه این جوون؟ وزیر برگشت گفتش که آقا مگه شما نمیشناسید؟ گفت ساکت. یکی از زیردستان تعجب کرد، گفت آقا جناب خلیفه، این کیه که ملت برای این کوچه باز کردن؟ برای شما تره خورد نکردن ملت؟ شما میخواستی طواف کنی، شما خلیفه رسول اللهی، چرا برای این راه باز شد؟ حشام غضب کرد و گفت نمیشناسم. خوش به حال طینت پاک، محبت اهل بیت که دیشب گفتم تو هر قلب و سینه ای باشد، شکر می طلبد، سجده شکر می طلبد، نماز شکر می طلبد و طلب غفران برای پدر و مادری که نطفه حلال بیرون دادند. فرزدق شاعر خیلی هم علیه السلام نیست، مدیح گوی بنی امیه بوده دوره، آمد جلو و غیرتش برخ، گفت جناب خلیفه شما این آقا رو نمیشناسی؟ میخوای معرفیش کنم کیه؟ غضب کرد و گفتش که کیه این آدم؟ قصیدایی داره فرزدق تمام معرفت علی ابن الحسین و حجت‌های خدا تو اینه. میدونی کیه این هشام؟ بذار بهت معرفی بکنم. هذا الذي تعرف البطحاء وطعته. تو نمیشناسی اینو؟ من به تو میگم این کیه. کیا اینو میشناسن؟ والبیت یعرفه. تو اینو نمیشناسی، ولی این کعبه ای که تو 2000 کیلومتر اومدی طوافش بکنی، این کعبه، این خانه او را میشناسد. والبیت یعرفه والحل والحرم. این حرم، این حل، این سعی صفا و مروه، این زمزم، این رکن، همه او را می شناسند. اینها به طواف او می گردند. هذا ابن خیر و عباد الله کلهم. نمی شناسید اون رو؟ این پسر برترین و بهترین خلق خداست. هذا تقی نقی طاهر العلم. این تقیست، نقیست، طاهر و پاکیزه است که همه علم در وجود او نهفته. شروع کرد قصیده رو گفتن 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 گفتن. فرزدق پی صدا بلند میکنه، مردم متوجه او هستن. هشام غضبناک شد، عصا رو برداشت پرتاب کرد سمت دهان فرزدق و رو کرد به وزیر، گفت حقوق این پدر سوخته رو قطع کنید، از دربار اخراجش کنید، بندازیدش تو زندان. معرفی کرده علی ابن الحسین رو به مردم. تو اومدی این کعبه رو طواف کنی، این کعبه اینو طواف میکنه، این کعبه اینو میشناسه. انا ابن زمزم و صفا. من پسر اون کسی هستم که این بیت به وجود او بیت شد. هشام عصبانی شد و حرکت کرد و به هم خورد مجلس. آمدن خبر به علی ابن الحسین رسیده، در دوران گرفتاری علی ابن الحسین خبر به علی ابن الحسین رسیده که فرزدق و زندانی کردن. حضرت یه پولی فرستادن، سلهی فرستادن، فرمودن برید آزادش کنید. آزادش کردن، اومد خدمت امام سجاد و گفت آقا من برای پول مدح شما نکردم، من برای خدا مدح شما کردم، دیدم شما مظلوم واقع شدی. حضرت فرمودم میدانم. چه خبر فرزدق؟ گفت حقوق من رو هم قطع کردن، ماهیانه حقوقی به من میدادن، شاعر درباری بوده، هشام یه حقوقی به من میداد، حقوق من رو قطع کرد. حضرت فرمودن یا غلام اون کیسه رو ورد و بیا. کیسه رو آوردند و حضرت فرمودن این حقوق 40 سالت، تو ماه به ماه میگرفتیم، ما حقوق 40 سالت رو یک جا به تو پرداخت میکنیم. آقا 40 سال! حضرت فرمودن اگر بیشتر نیاز داشتی بیشتر بهت میدادیم. رأس 40 سال فرزدق از دنیا رفت. این اهل بیت کرامتند، اینها آقایان روی زمین هستند. اگر خواسته ای دارید به اینها متوجه بشید. این امام سجاد اون آقایی است که در عبادت جایگاهش رو گفتم، خدا روز قیامت ندا بلند می کند عین زین العابدین. زین العابدین بیا، حساب و کتاب بندگان خاص من با توست، میزان رفتار و اعمال اونها تو هست. اون وقت این علی ابن الحسین در روز عاشورا چگونه با او برخورد شد؟ اگر نبود بی بی زینب کبرا، علی ابن الحسین قطع قطع می شد، مثل علی اکبر، مثل علی اصغر، گوش تا گوش سر او هم جدا می شد. بمیرم برا غربت و مظلومیتش، شب ولادتش، اما دلم نمیاد این طعم، این غذا، این معرفت بی نمک باشد. وقتی امام باقر علیه السلام غسل دادند بدن رو، خواستن کفن بیارن کفن بکنن، یک مرتبه دیدن حضرت باقر سر به دیوار گذاشتند، های های گریه کردند. آقا پدر از دست دادی، پدری مثل علی ابن الحسین، میفهمیم ناراحتی، اما چرا انقدر بیتابی میکنی؟ حضرت فرمودن سالها از عاشورا گذشته، بدن پدرم رو میخواستم غسل بدهم، هنوز جای غل و زنجیر جامعه برگردن و سر و دست پدرم بود، چه کشیدی ای علی ابن الحسین؟ اون لحظه ای که آمدی وقتی اسرا رو از کنار گودال قتلگاه حرکت بدهن، چشمت چه دید از بدن پدر که ایستادی؟ یک مرتبه عمه سادات دید دماغ علی ابن الحسین تیر کشید. الان است که امام سجاد جان به جان آفرین تسلیم کند، خرد رو پرتاب کرد زینب کبرا روی بدن علی ابن الحسین. پسر برادرم، یادگار گذشتگان، سر تو به سلامت. آقا صبر کن، لولل حجه لساخت الارض به اهلها. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. حضرت آقای زعفرانی دعا بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بحقهم. بار الله ما را ببخش و بیاموز، اموات گذشتگان، ذوی الحقوق، حقداران، شهدا، علما، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. همه اساتید، گذشتگان، کسانی که دست ما رو گرفتند، در این مسیر قرار دادند، از سفره کرامتت محروم مفرما. همه مریضا، لباس عافیت بر اندامشان بپوشان. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین، به امام زمان، زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.